أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به مسئله 59 که کسی کلمه صحیحه رو بلد نیست بخواد احتیاطاً دوبار بخونه، آقای سیستانی فرمودن اگر مثل الحمدلله باشه که نمیدونه با هی حوزه یا هی حطیه، نمیتونه تکرار کنه، چون میگه الحمدلله بعد میگه الحمدلله که دومیش میشه ها، این نه مصداق ذکر خداست چون معنای خوبی نداره. هم فاذا هی حامده یعنی میته، و یا لاقل بی معناست، پس ذکر خدا نیست، دعا هم که نیست. خب این که ایشون این مطلب رو در نوشته های بحثشون هست چجور جمع میکنن با این فرمایشی که آزاده ایشون اخیراً نقل فرمودن که آقا احتیاط را در تکرار قرائت ولوالین به لهجه مصریه و لهجه غیر مصریه جائز میدونن، منتها میگن احتیاطاً قصد دعا بکنه در غیر اونی که تلفظ صحیح است واقعاً یه مقدار جمع نمیشه. خب اگر واقعاً لهجه صحیحه واد لهجه حجازی است به قولشون ولا والین، خب اون که میگه ولا طالین میشه دال میشه تا، خب اون دیگه نه ذکر خداست نه دعاست. مگر اینکه ما بگیم دعا ملحونه که بعید هم نیست. خب اگه اینجوره الحمدلله هم ذکر ملحونه. الان شما تو فارسی میگه الحمدلله الحمدلله، بگن تو ذکر نمیگی خدا رو، خب ذکر خداست عرفن دیگه، حالا باید بگی الحمدلله تا بشه ذکر خدا، الحمدلله هم ذکر خداست، من تا ذکر ملحون. نه خب من قصد ندارم، هیچ کس هیچ عرفی نمیفهمه از الحمدلله که بعد از غذا خوردن این بچه آدم میگه الحمدلله خدا رو شکر، بگیم تو توهین کردی به خدا. داره ذکر میگه، منتها ذکر ملحون عربی است و صحیح فارسی. خب این به نظر اشکال نمیاد. و اینی هم که آقای خویی فرموده که باید غلط در کلام عرب نباشه تا بتونه تکرار کنه، نه حالا غلط بشه در کلام عرب، مهم اینه که از ذکر خدا ولو ملحونن، از قرائت قرآن ولو قرائت ملحونه، از دعا ولو ملحون خارج نشه، که معمولا خارج نمیشه. ولذا حداقل اینه که تکلم از این انصراف داره، من تکلم عاد از سلام، ما احتیاط را مشکل نمیبینیم. این که صابر بفرمود که احتیاط نکند لأن الغلط من الوجهین ملحقون به کلام الآدمیین، نه این به نظر صحیح نمیاد. مثلا اون مثالی که زده که نمیدونیم ساد است یا سین، خب لابد مثال صراط رو میزنه، خب حالا صراط ساد یا سین هر چی باشد بالاخره معنای عرفی که دارد، صراط با سین ولو قرآن نباشد اما به معنای همون صراط با ساده دیگه، اینکه مشکل نداره که. اینو نباید ایشون تعبیر میکرد غلط، بله غلط قرآنی هست، تو قرآن با صاد اگر باشه صراط با سین غلط قرآنی هست، اما بالاخره اینم دعاست دیگه، اهدنا الصراط المستقیم. دعا نباشه ذکر خدا که هست، اگر ذکر خدا هم نباشد، دعا هم نباشد، قرائت ملحونه قرآن که هست. و الا آقا برای کسی که میخواد سوره و ضحا بخونه و احتیاط کنه چی میفرمان؟ و ضحا و ضحا هر دو جورشو میخونه. اونجا که دیگه آقا فرمود احتیاط واجب، این قصد دعا بکنه، اونجا چه دعایی؟ و ضحا که دعا نیست که. خب نه، مهم اینه که تکلم از او منصرف است که من تکلم عاد از صلات استحباب نداشته باشه، ما به قصد احتیاط میاریم دیگه، مهم اینه که تکلم از او انصراف داشته باشه که انصافا انصراف داره. مسئله 60 رو هم که آخرین مسئله است بگیم، اذا اعتقد کون الکلمه علی الوجه الکذایی من حیث الاعراب او البناء او مخرج الحرف فصلا مدتا علی تلک الکیفیه ثم تبین له کونه غلطا فالاهوت الاعاده او القضاء و ان کان الاغوا عدم الوجوب. سوال صاحب عروه رحمت الله علیه، نگید آقا صاحب عروه رو بذار کنار، از معاصرین بگو، میگیم امام رحمت الله علیه شما که در جریان حدیث لا تعاد نسبت به جاهل ولو قاصر تشکیک کردید در فتاوایتان، شاهدش اینه در عروه وثقای محشا جلد 3 صفحه 395 میگه اذا ترک جزءا من اجزاء الصلاة من جهت الجهل به وجوبه اعاد الصلاة على الاحوت، چه جاهل قاصر باشد چه مقصر باشد. خب این کسی که جاهل به قرائت صحیح هست، خب این جاهل به موضوع خارجی که نیست، جاهل به شؤون حکم شرعی است، ولذا تعلم واجب بود، باید تعلم میکرد قرائت صحیح را، چون از شؤون حکم شرعی بود. خب پس چجور اینجا میفرمایید که مطلقا این نماز صحیح است؟ تفصیلم نمیدید که این اعتقاد ناشی بود از جهل قصوری یا تقصیری، مطلقا میفرمایید که الاقوا عدم وجوب اعادت الصلاه. به خاطرم هست آقای زنجانی میفرمودن که من خدمت امام که رسیدم این تهافت رو به ایشون گفتم، بلند میخواستم بشم بیام، ایشون باز سوال کرد که این ها این تهافت ها در کجا هست، بیان کردم یکیش در اینجاست، یکیش هم در فروع علم اجمالی فرع 67 که آدرسش رو عرض کردم. خب آیه خویی طبق مبناش حرف زده، گفته تفصیل میدم من در حدیث لاتعاد بین جاهل قاصر و جاهل مقصر، جاهل مقصر مشمول حدیث لاتعاد نیست، جاهل قاصر مشمول حدیث لاتعاد است. اینجا هم فرموده که من اقوا عدم وجوب عاده رو میدونم در جاهل قاصر. حالا اگه شک کم داری جاهل قاصر بودی یا مقصر، فدای سرت، براءت از وجوب قضا جاری میشه. یا حتی آی خویی قاعده فراغ هم جاری کرده در بعضی از بحثاش، اما اونی که میداند مقصر بود ولو اون تقصیر منشه اعتقاده و جهل مرکب شد، آی خویی میگه باید اعاده کنه نمازهاش رو، قضا کنه اون نمازها را. آی سیستانی هم نظر استدلالشون همینه، ولی ظاهرن تو این مسئله حاشیه نزدن، مناسب بود حاشیه می زدن که اذا کان اعتقاده ناشئا عن القصور، چرا؟ برای اینکه آقای سیستانی میگه دلیل بر صحت قرائت سعی ابن سنانه، الا ترى لو ان رجلا لا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزا و ان يكبر و يسبح و يصلي. میگه تحسین القراءه واجب است، اطلاق داره. بعد حدیث لاطاعات بیاد بگه که تصحیح القراءه ولو واجب بود اما در حال جهل قصوری اگر تصحیح قرائت نکردیم معاف هستی. حدیث لاطاعات شامل جهال مقصر به نظرهای سیستانی هم نمیشه. دو راه داریم برای تصحیح این عمل جاهل مقصر. یکی این که بگیم آقا ما از باب انصراف گفتیم و الا ما لا یحسن و ان یقرأ القرآن رو که قبول نداشتیم به معنی امر به تصحیح قرائت باشه. میگفتیم انصراف اقرأ القرآن، اقرأ سورة الحمد نسبت به شخص عالم قادر به قرائت صحیح است، اما نسبت به جاهل ولو جاهل مقصر به شرطی که ملتفت نباشد چه انصرافی داره به قرائت صحیح؟ بهش گفتن دیوان حافظ بخون، اینم جاهل به ادبیات فارسی، آمد غلط خوند، چرا اطلاق دلیل نگیرد آن را؟ بیشتر از این بنده خدا بلد نبود دیگه، ولو ناشیز بود از تقصیر، چرا اطلاق نگیرد؟ شک کم بکنیم در انصراف کافیه که براءت از وجوب قضا جاری کنیم. این یک بیان. حالا اگر واقعا اون زمانی که ملتفت بود و تعلم نکرد مستحق عقاب شد، ولی الان در هنگام نماز غافل است، معتقد است که این قرائت صحیح است، در وقتم اگر ملتفت شد باز میتونیم براءت جاری کنیم از وجوب اعاده این نماز. بله، حالا این یه مدار امرش مشکل تره، چون بعضی ها مثل آقای سیستانی گفتم برای دفع اون عقاب عقلا باید اعاده کنه. حالا اما قدر مسلم اینه که نسبت به وجوب قضا ما براءت جاری میکنیم. این یک بیان. بیان دوم بیانی است که آقای سیستان، آقای تبریزی، آقای صدر میفرمودن ما هم بعید نمیدونستیم که حدیث لاطاعات شامل جاهل مقصر معتقد بشه. چرا نشد؟ مستحق عقاب هست ولی لاطاعات السلام، چرا اطلاق نداشته باشه نسبت به جاهل مقصر غیر ملتفت؟ خب با این دو بیان میشه فتوای صاحب عروه رو و فتوای امام رو تو اینجا درست کرد. البته من یه نکته عرض کنم، امام در کتاب الخلل فی الصلات به جای حدیث لاطاعات به رفع ما لا یعلمون تمسک کردن برای تصحیح نماز جاهل قاصر، ولی خب این دفاع از ایشان نیست. خب طبق این مبنای جدیدشان در کتاب الخلل باید به اون فرع 67 عروه هم حاشیه بزنن، اونجا هم که مطلقا گفتن که اشکال دارد نماز جاهل تفصیل بدن بین جاهل قاصر که مشمول حدیث لاطاعات ولو نیست ولی مشمول رفع ما لعلمون هست. ایشون رفع ما لعلمون دلیل برای اجزاء میگیره، منتها میگه از جاهل مقصر منصرفه. خب بگذاریم. نه، ظهور نداره وافیه به ملاک، وافیه به معظم ملاک بوده، اما حالا یک بخش کوچکی از ملاک فوت بشه. نه، ملاک لزومی نه، به نحوی معظم ملاک استفاده شده که عرفاً صحیح بگیم صلاته صحیحه لم تنقص صلاته. اگر بگید حدیث لا تعال، ظاهرش اینه که اصلا نماز این شخص نماز تامه است، هیچ نقصی در آن نیست. خب این با شمولش نسبت به جاهل مقصر جمع نمیشه، چون جاهل مقصر قطعا نمازش ناقصه، ولی جاهل مقصر نبود. پس تقصیر نکرد دیگر. اگر با ترک تعلم هیچ مشکلی در نمازش پیش نیامده، هیچ نقصی پیش نیامده، خب چه تقصیری کرده؟ پس اصلا جاهل مقصر ما نداریم در مسائل غیر رکنیه نماز. حالا اونایی که غافلن یا معتقده به خلافن، جاهل مقصر بودن یه نقصی در عملش هست. پس لا تعاد اگه بخواه شامل اینها بشه، باید از این اشکال شما رفعیت کنیم، ولی خود این اشکال شما میشه یکی از مشکلات شمول حدیث لا تعاد نسبت به جاهل مقصر. از این اشکال رفعیت کنیم که نه، بگیم این عملش نقص داره، ولی چه اشکال داره عرفن به خاطر اینکه وجوب عاده نداره و باطل نیست، بگن از سنتو لا تنقض الفریضه، این فریضهش منتقض نیست، یعنی وجوب عاده نداره، باطل نیست، ولو یه نقصی داره، مثل اتمام فی موضع القصر نقص داره، اما بالاخره شارع اینو قبول کرده به عنوان نماز صحیح، همینی که صاحب کفایه هم گفته دیگه. خب حالا یا قابل استیفا نیست، یا شارع لمصلحت تسهیل گفته دیگه نمیخوام استیفا کنی، ولی خودت مقصر بودی، خودت مقصر بودی، عقابت میکنم، چرا نرفتی تعلم کنی و نماز صحیح بخونی؟
این اینا تنافی میدیدی این که صحیح باشد عقابم بکنم.
حالا به هر حال کسانی که معتقدن حدیث مثل آیه سعد و آیه تبریزی میگن جاهل مقصر غافل یا معتقد به خلاف حدیث لا تعاد میگیره، اونا اینجور میگن دیگه، میگن مستحق عقاب است به خاطر تفویت اون ملاک تام، ولی عملش هم صحیح است. حالا طبق نظر اونها این مشکل برطرف میشه. حالا ما سابقا هم که این نظر رو قبول داشتیم، اگر یک فرصتی شد باید دو مرتبه برگردیم و این بحث رو دنبال کنیم که آیا بین صحت این نماز و جاهل مقصر بودن تنافی عرفی است یا نیست. خب ما سابقا میگفتیم تنافی عرفی نیست، آقا اشاره میکنن که اخیرا یه مقدار تنافی عرفی رو تقویت کردیم. حالا ما از حرف خودمون راجع به نظر خودمون فعلا حرف نمیزنیم، طبق نظر مثل آقای سعد و آقای تبریزی میشه بگیم جاهل مقصر غیر ملتفت این مشمول حدیث لا تعاد چونی است، این فرع عروه درست بشه. خب بگذاریم. فصلون فرکعت ثانیت من المغرب والاخیرتین من الظهرین والعشاء یتخیر بین قراءت الحمد او تسبیحات الاربع. خب این بحث مهمی است، مشهور بین اصحاب تخییره در رکعت سوم و چهارم بین قرائت سوره هم و قرائت تسبیحات اربعه. البته اختلاف هست بین فقهای امامیه که افضل کدام است. ما ابتدا فرمایش آی خویی رو که در مقابل مشهور که قائل به تخییر مطلقا بیان کنیم و مطالبی که راجع به فرمایش ایشون است، و بعد فرمایش آی سیستانی رو بگیم که ایشون دفاع کرده از نظر مشهور و قائل به تخییر شده مطلقا. آی خویی فرمودند که ما سه صورت داریم، اینا رو یک کاسه نکنید. یک صورت اینه که شخص فرادا نماز بخونه، یک صورت اینه که شخص امام جماعت باشه صورت سوم اینه که شخص مأموم باشه. اینا با هم فرق میکنه، روایاتش مختلف. بعد فرمودن قبل از این که من این سه صورت رو حکمش رو بررسی کنم، یک اشاره کنم به روایتی که در احتجاج تبرسی هست که مسائلم جلد 6 صفحه 127 نقل کرده، که اصلا میخواد بگه که باید سوره حمد بخوانید در رکعت سوم و چهار. چرا؟ برای اینکه این روایت اینجوری میگه: نسخت قراءت ام الكتاب فی هاتین الرکعتین، این رکعتین اخیرتین، التسبیح، توقیع نوشتن طبق این نقل خدمت امام السلام الله علیه که سوال از رکعتین اخیرتین شد، یسألوه عن الرکعتین الاخیرتین، قد کسرت فیهم الروایات، فبعض یرا ان قراءت الحمد افضل و بعض یرا ان التسبیح افضل. حضرت فرمود قد طبق این نقل قد نسخت قراءت ام الكتاب فی هاتین الرکعتین التسبیح، والذی نسخت تسبیح قول العالم علیه السلام کل صلاة لا قراءة فیها فهی خداجن، خداجن ناقصن الا للعلیل او من یکسر علیه السف فیتخوف بطلان الصلاة علیه. این که خیلی سخت میشه، رکعت سوم و چهارم هم نقص شده دیگه، تسبیح هم بخونید. خب اولا این مقطوع البطلانه، این همه روایات دال بر جواز تسبیح در رکعت ثالثه و رابعه و سیره قطعی متشرع بر تسبیح، اینها نشون میده که مضمون این روایت قابل التزام نیست. ثانیا این استدلالی که در این روایت شده والذی نسخت تسبیح قول العالم علیه السلام کل صلات لا قرائت فیا فی خداج، این چه استدلالیست؟ هم بگه ما نمازمون بی قرائت سوره حمده، حرکت اول و دوم سوره هم میخونیم دیگه، استدلال کنی نه هر رکعتی باید سوره حمد داشته باشه، این خیلی استدلال ضعیفیه، این از امام صادر نمیشه. ثالثاً سند نداره. بعضی از توقیات همیری در کتاب الغیبه شیخ طوسی اومده، سند داره، ما هم سندش رو تصحیح کردیم. حالا آقای سیستانی به اون هم ایراد دارن، میگن اصلا این توقیات معلوم نیست از امام عصر سلام الله علیه بوده، چون توقیات برخیش از دفتر نیابت خاصه صادر می شده، یک جلسه اعضای استفتایی بودن تو بغداد در دفتر حسین ابن روح، مثلا سوال هایی که سریع می شد جواب بدی راحت تر می دیدن اونا جواب می دادن، یه مقدار سخت بود می فرستادن به ناحیه مقدس خدمت امام عصر سلام الله علیه، ایشون جواب می داد. حالا این توقیع رو هیئت استفتا جواب داده که لاعتبار بها للمجتهد، چون مجتهد خودش میگه من خودم یه پا هیئت استفتا هم دیگه. نه خب حسین ابن رو انتخاب کرده بود یه در عنوان هیئت استفتا، معلوم نبود درجه کم بودن، چون کلینی در بغداد بود جز هیئت استفتا نبود. در روایت داره که فحتش تو ان تسأل لی من قبلک من الفقها، احتش تو ان تسأل لی، همین همیاری میگه من قبلک من الفقها، این فقهایی که نزد شما هستن از اینا سوال کن، جناب حسین بن نور به من جواب بده، اینجوری گفت. نه حالا بعد ایشون استشهاد میکنه به یه روایتی در کتاب الغیبه شیخ طوسی که یک کسی با زنش اختلاف داشت، التماس دعا داشت به یکی از کسانی که توقیع رو می برد به بغداد، توقیع رو داد، توقیع رفت، دیر کرد، جواب دیر آمد، اینم نگران شد چرا توقیع به ما بی اعتنایی کردن، توقیع رو جواب ندادن. اون واسطه زوزجی بود، کی بود؟ حالا تو کتاب الغیبه مراجعه کنید، گفت نگران نباش، جواب اگه زود بیاد این علامت اینه که امام زمان جواب نداده، اتفاقا جواب دیر بیاد خوبه. بله؟ خواسته آرومش کنه. نه، حالا راجع به این فرمایش های سیستانی ما در جای خودش بحث کردیم و شواهدی آوردیم که ظاهر توقیع اینی که از امام زمان علیه السلام صادر شده. حالا وارد اون بحث نمیشم، اینجا نیازی بهش نیست چون سند ضعیف.
قبلا این بوده،
سیره بعدن، سیره مستمر است.
مثلا میگم اون سیره سندش مشخصه.
آقا میگه قال قول عالم نسخ کرد،
یعنی میگه این روایت مهجور شده سر این، یعنی سیره مشخصه.
حالا قول عالم
روایت ثابته،
حالا گاهی تعبیر عالم میکنن از مطلق امام، گاهی تعبیر عالم میکنن مثلا امام صادق علیه السلام
نسخ شده.
نسخ شده بعد چی ها بی اعتنای به این ناسخ؟ به قول آقای خویف ار روایت و ساقطت اون به کل معنی الکلمه دیگه، یعنی حرفشون هست. نه آقا، آقا روایت این نیست که شما میگید. کتب الی یسألو عن الرکعتین الاخیرتین فبعضون یرو ان قراءت الحمد فیها افضل و بعضون یرو ان تسبیح فیها افضل. فالفضل لایما لنستعمله. سوال این بود. خب بگذاریم. اما سه موردی که آقای خویی فرمودن مورد اول رو بگیم چون محل ابتلاء علماست، معمولا نماز فرادا میخونن. امام وقتی رفته بودن نجف، بعضی از علما گفتن که آقا مناسبه یک نماز جماعتی برگزار کنید، ایشون گفته بودن که من قوم هم که بودم نماز نمیخوندم. بله، معمولا علما نماز فرادا میخونن، حکمش حالا بگیم. ایشون میگن که خب قدر متعقن از اجماع بر تخییر همین نماز منفرده و روایاتی هم دلیل برش هست. روایت اول وسائل جلد 6 صفحه 108 روایت علی ابن حنزله، سألته عن الركعتين الاخيرتين ما اسنع فيهما قال ان شئت فقر فاتت الكتاب وان شئت فذكر الله، قلت فاي ذلك افضل قال هما والله سواء ان شئت سبحت وان شئت قرات. هو قدر متقنش نماز منفرد هست. خب سند چجوره؟ آی خو اینجا گفته سند ضعیفه چون علی ابن حنزله توثیق نداره. بعدها فرموده که نه، در صفحه حدودا 276 حدودا گفته نه، علی ابن حنزله یه روایتی داره داله بر توثیقش. روایت کدومه؟ اینه، تو هم تو بصائر و درجات هست، هم تو محاسن برقی، سندم صحیحه. عبدالعلی ابن عین میگه دخلت انا و علی ابن حنزله علی الصادق علیه السلام فسأله علی ابن حنزله فعجابه. فقال ان کان کذا و کذا فعجابه و فیها حتی عجابه به اربعه تعجبه. فالتفت الی علی ابن حنزله، عبدالعلی ابن عین میگه علی ابن حنزله رو کرد به من گفت یا ابا محمد قد احکمنا، یعنی ما این مطلب رو محکم کردیم، از جمیع فروزش سوال کردیم. فسمع الصادق علیه السلام فقال لا تقل هكذا یا ابوالحسن، علی ابن انزله، ابوالحسن این حرفا رو نزن، فانک رجل ورع، ان من الاشیاء اشیاء ضیقه آخر، فانک رجل ورع. یه بهتر از این آقای تبریزی استاد ما رضوان الله علیه در همین تنقیح و مبان العروه کتاب الصلاه جلد 3 صفحه 379 فرمودن نه، این که در مقام اخبار نیست. آدم گاهی یک کسی حرف باطل میزنه بهش میگه تو که آدم خوبی هستی، تو دیگه چرا؟ نه اینکه واقعا آدم خوبیه، نه میخواد بگه باید خوب باشی، تو که داره کار خلاف شرع میکنه بهش میگه تو دیگه چرا، تو که آدم خوبی هستی. نه میگه یعنی اگه آدم خوبی، یعنی میخواد بگه که ترغیبش کنه این حرفا رو نزن. لا تقل هكذا یا ابوالحسن فانک رجل ورع. انصافا اشکال مرموهای تبریزی عرفی نیست، به قول ایشون باید میگه فانک کنت رجلا ورع، امام با کسی تعارف داره فانک رجل ورع، بگیم نه مقصود اینه که باید ورع باشی. اتفاقا یه روایت دیگه هم هست، اونم مؤید وساقت علی ابن حنظله است و اون اینه که شیخ طوسی نقل میکنه از جعفر ابن سماعه به سند صحیح، میگه که از جعفر ابن سماعه که از ثقات بود، از ثقات فتحیه بود ولی ثقه بود، پرسیدن که علی ابن حنظله همچون روایتی نقل کرده، الیس تعلم ان علی ابن حنظل روائیاکم والمطلقات سلاسن علا غیر سنتن فانهن نزوات ازواج. علی ابن حنظله میگه کسی که زنش رو سه طلاق کنه این طلاقها باطله و این زن هنوز شوهر داره، پس چرا شما میگه که کسی که زنش رو سه طلاقه بکنه یک طلاقش صحیحه میشه رفت گرفتش؟ فقال یا بنیه، جعفر ابن سماعه پسرش این اعتراض رو بهش کرده بود که تو چرا اینجوری میگی بابا، علی ابن حنظله میگه که اینها شوهر دارن، طلاق اینها باطله، سه طلاقه باطله، تو میگی نه یک طلاقشون صحیحه. نیومد بگه بی خود کرده علی ابن حنظله همچه حرفی زده، علی ابن حنظله کیه اصلا این وساقت نداره، نه گفت یا بنی روایت علی ابن ابی حمزه اوسع علی الناس، روایت علی ابن ابی حمزه که گفت که اینها یک طلاقشون صحیحه بر مردم توسعه داد، نه اومد تضعیف کنه علی ابن حنظله رو به خاطر این خبر معارضش، آمد گفت که روایت علی ابن ابی حمزه چون مسبب توسعه است مرجح داره. اینم حالا بعید نیست ظاهرش این باشه که علی ابن حنظله رو ثقه میدونست و الله میگفت این خبر لا یستاهل المعارضه چون این خبر ثقه نیست، ولی همون روایت اولم به نظر ما کافیه. فانک رجل ورع، حالا حالا چه ارتباطی داره اون احکمنا به بحث ما؟ بلاخره نکر رجلون وره بعیده که بیاد فلتفت الی علی ابن حنظله فقال یا ابا محمد قد احکمنا، یعنی قد زیقنا علی، قد احکمنا یعنی پیچوندیمش. آخه این گفت قدس سرب معناش چی میشه؟ گفت که تو همین مایه دمت گرم خودمون، اینجوری معنا میکنی؟ قد احکمنا یعنی قد زیقنا علی، قد حسرنا، این عرفی نیست. حالا ممکنه لوازمش این باشه ولی این صریح نیست، اگه اینجور باشه که ما امامو پیچوندیم مثلا در تشیعی باید تشکیک کرد، نه اینو نمیخواد بگه انک رجل ورای، ظاهرش همینه که این رو امام حداقل به این مقدار قبول داشت. اینجور که شما میگی اصلا این از اون سنی های خیلی بی اعتقاد باید باشه. هازا بابون قد احکمنا، یعنی ما اینو دیگه محکمش کردیم با این سوال های مختلف.
خب روایی ما لازم داریم ضابط اصلا چه ربطی داره که مثلا از لحاظ روایت
ما در وساقت همین کافیه که متعرض از کذب و قول به غیر علم نباشه، و الا ضابط بودنش و اصل و عقلایی درست میکنیم. آدمی که مریض نیست سوال زامن نداره ضابطه دیگه، اون اصل و عقلایی داریم. مهم اینه که بگن این عادله، اهل دروغ و اهل قول به غیر علم نیست، پس این روایت سندش خوبه، دلالتش هم که خوبه، اما روایت دوم و بقیه مطالب انشاءالله روز شنبه. والحمدلله رب العالمین.